ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401 خورشیدی به شما همراهان در رادیو فردا درود می‌فرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سعید حسینی همراه می‌شیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به سیپری از افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی خبر داد. بر اساس گزارش سیپری که روز دوشنبه منتشر شد، هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی با رشدی 11% به بیش از 24 میلیارد دلار افزایش یافته است. در رده‌بندی مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، ایران از لحاظ صرف هزینه‌های نظامی در رتبه 15 قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 5 کشور آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه به ترتیب دارای بالاترین هزینه‌های نظامی در جهان به شمار می‌روند. یک گروه هکری هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به نام از قیام تا سرنگونی در صفحه توییترش از هک حدود 50 سامانه وزارت جهاد کشاورزی ایران خبر داد. این گروه تصاویری از مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران و مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران بر صفحه اصلی وبسایت وزارت جهاد کشاورزی قرار داد. معاون مرکز مدیریت امنیت تبادل اطلاعات شامگاه یکشنبه از حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی ایران در چند روز گذشته خبر داد. میثم مقصودی گودرزی مبدأ این حمله سایبری را به 3 کشور هلند، آمریکا و بریتانیا نسبت داده است. شماری از کارکنان بهزیستی استان تهران روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت شغلی و دستمزد خود در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. شفافسازی در پرداخت دستمزدها، همسانسازی حقوقها با کارکنان سایر نهادها و رفع تبعیض از جمله مطالبات کارکنان بهزیستی به شمار می رود. کارکنان سازمان بهزیستی استان تهران در تجمع خود پلاکارتهایی از جمله با مضمون حقوق بالای خط فقر حق من است در دست داشتند. در سالیان اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌های زیادی در مناطق مختلف ایران از سوی کارگران و سایر مزدبگیران انجام شده است. سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای از محاکمه فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت در آستانه روز جهانی کارگر خبر داد. بر پایه این بیانیه قرار است جلسه رسیدگی به پرونده خانم زیلابی روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار شود. بنابر بیانیه این تشکل کارگری، فرزانه زیلابی پیشتر به اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده بود. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به فرارسیدن روز جهانی کارگر، هدف مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را ایجاد فضای ارعاب و تهدید اعلام کردند. این سندیکا با تاکید بر ادامه فعالیت‌های جنبش کارگری، تهدید، زندان، شکنجه و اعدام را موجب عقب نشینی فعالیت‌های طبقه کارگر ندانست. این سندیکا ضمن محکوم کردن پرونده سازی برای خانم فرزانه زیلابی، خواستار مختوم شدن پرونده این وکیل شده است. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی خود دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب کنندگان شامل صدها تن از کارگران پیمانکار فاز 19 عسلویه، پترو پالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت 1 پتروشیمی بوشهر خواستار از جمله افزایش دستمزد خود شدند. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگران، معلمان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. و امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی برادر علی یونسی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر از جمله اتهامات مطرح شده علیه این دو دانشجوی نخبه را افساد فی الارض و اجتماع و تبانی علیه نظام ذکر کرد. علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیر حسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های مخالف نظام به ویژه سازمان مجاهدین خلق متهم کرده است. اتهاماتی که خانواده و وکلای این دو دانشجو آنها را رد می‌کنند.
بسیار ممنون همکارم نوشین سید حسینی، خبرها را تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. گزارش خواهید شنید از تجمع اعتراضی صدها کارگر شاغل در عسلویه و بوشهر. یک روز پس از اظهارات علی مطهری مبنی بر هدف جمهوری اسلامی برای ساخت بمب هسته‌ای او اظهاراتش را پس گرفت. دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سخنان علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس ایران مبنی بر اینکه هدف جمهوری اسلامی از ابتدا ساخت بمب اتمی بوده خبرساز شده و او در بیانیه اعلام کرد که سخنانش از سوی رسانه‌ها درست منعکس نشده است. سایت خبری ایسکا نیوز روز یکشنبه متن مصاحبه‌ای از آقای مطهری منتشر کرد که او در پاسخ به پرسشی درباره جنبه تسلیحاتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود از همان ابتدا وارد فعالیت هسته‌ای شده بودند، اما افشای آن موجب صرف نظر از ادامه این کار شد. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا تغیزاده تحلیلگر روابط بین الملل در اسکاتلند گفتگو کردم.
پیش از اینکه آقای مطهری تکذیب نامه نه چندان قابل انتظارش رو منتشر بکنه در فاصله کمی بعد از مصاحبه‌ای که صورت داده بود، تصور میکردم که این به عنوان یک نوع تهدید غیر مستقیم در شرایطی که مذاکرات وین به سکوت نسبی رسیده و آمریکایی‌ها به نظر می‌رسه علاقه کافی برای تامین خواسته‌های جمهوری اسلامی رو ندارن و این حالا جمهوری اسلامیه که به تب و تاب افتاده و این راهیه برای تجدید این تهدید که ما ساختن بمب اتمی رو رها نکردیم. من فکر می‌کردم در کنار این تهدیدات ممکنه حتی این اعلام بشه که به سمت غنی‌سازی اورانیوم 90% می‌ریم و غیره، ولی تکذیب نامه آقای مطهری این موضوع رو شاید بحث انگیزتر کرد. اینکه توسل میکنه به بخشی از یک آیه قرآن که دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بتونید بترسونید و غیره، و حالا اینطور با یک وضعیت غیر قابل انتظار عقب میشینه. در بخش اولیشون آخوندزاده است و مسلط به احکام اسلامی و باید میدونست که اون چی که به عنوان فتوای آقای خامنه‌ای منتشر شده در تضاد با آیه‌ای است که ایشون به اون استناد میکنه و نباید شاید در این مرز وارد میشد، ولی به هر حال نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا به دنبال هیلیگری، به دنبال تبلیغات، به دنبال توسل به هر وسیله‌ای که بتونه هدف خودش رو تامین بکنه، و یک هدف در وضعیت کنونی این بوده که به منافع مذاکرات اتمی برسن و در گذشته هدفشون قطعا این بوده که به سمت بمب اتمی برن.
آقای تغیزاده، در طول این 40 و اندی سالی که از عمر جمهوری اسلامی در ایران میگذره، شاهد بسیاری از آنچه فریبکاری اگر بخوایم بنامیم در خیلی از حوزه ها از سیاست گرفته تا حتی ورزش بودیم. این دست اقدامات در نظامی که خودش رو قرائت اصلی حکومت اسلامی توصیف میکنه چگونه توجیه پذیر هست؟
واقعا سیاست و اخلاق دو مقوله متفاوت با هم تلقی میشن و سیاستمدارها شهرت خوبی به حفظ صداقت ندارن، ولی واقعا جمهوری اسلامی از این لحاظ همه مرزهای اخلاق رو شکسته، و البته اگر یک حکومت لائیک، یک حکومت غیر مذهبی که مجموعه حکومت‌های دنیا از این طبیعت هستند متوسل بشن به حیله‌هایی برای تأمین خواسته‌هاشون، شاید خیلی به اونها ایراد وارد نیست، ولی جمهوری اسلامی مدعی داشتن حکومت الهی است و میبینیم همونطور که شما به درستی اشاره کردید در هر موردی که نیاز به تأمین خواسته داشته باشن یا به قول آقای خمینی تقیه میکنن یا به حیله دیگری متوسل میشن، و برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در طول 25 سال گذشته همیشه در حاله ای از حیله و انحراف بوده و زمانی فقط مبادرت کرده به باز کردن درها و یا اعتراف به وجود این برنامه ها که مجبور شده و دست اون رو رو کردن و این باعث واقعا تأسفه و این به پای شاید مردم ایران هم به نوعی نوشته میشه. ورزشکارها هم همونطور که شما گفتید میتونه مورد خدشه قرار بگیره، تمارز بکنه یک ورزشکاری برای اینکه نتونه با یا اجازه داده نشده با یک قهرمان اسرائیلی مسابقه بده، در نتیجه همه اون فدراسیونی که این کار انجام میده و تمام ورزشکارهایی که بایستی زیر چتر اون مجموعه ورزشی باشن از این بابت ضرر میبینن و البته جمهوری اسلامیش ابایی از ادامه این کارها نداره.
آقای طریق‌زاده، به هر صورت الان ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش در حال گفتگو هست. بیان اینکه در گذشته هم گروهی در حکومت ایران میخواستند سلاح هسته‌ای درست کنند، چقدر آینده مذاکرات احیای برجام رو تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
واقعا من جای تأثیر زیادی نمیبینم. گفتگوها به یک حالت توقف محسوس رسیده و از نظر فنی جمهوری اسلامی اون چیزی که میخواسته به دست بیاره واقعا به دست آورده. ایران در فاصله یک قدمی ساختن 4 بمب اتمی است، یعنی به اندازه کافی مواد غنی شده اورانیوم داره و در عرض چند هفته میتونه اونها رو با افزایش غلظت برسونه به غلظت نظامی و بقیه تمهیدات لازم برای ساختن بمب هم در اختیار اونه. بنابراین یک کشور در مرز تبدیل شدن به بمب اتمی است و از این فراتر هم واقعا نمیتونه بره، نه اینکه نخواد، چون میدونه تاوانهای فوق العاده سنگینی هم علیه حکومت هم علیه مردم و کشور ایران، اقتصاد ایران تحمیل میشه، تحریمای زیاد و حتی میتونه حکومت تا لبه جنگ جلو ببره. به این علته که از این مرز نمیخوان دیگه فراتر بدن، ولی احتیاج به پول دارن، احتیاج به آزاد شدن دارایی ها دارن، احتیاج به رفع تحریم ها دارن. به این علته که حالا آمریکا مقدار زیادی بی تمایل و جمهوری اسلامی مشتاق تر از همیشه است برای رسیدن به نوعی از توافق.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان رو به جلو و مثبت بوده، اما افزوده این مذاکرات به نقطه‌ای نرسیده که وزیران خارجه دو کشور با هم دیدار کنند. این اظهارات در حالی است که فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با شبکه خبری الجزیره نتایج دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان را مثبت ارزیابی کرد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت را جویا شدم.
خبر دقیق‌تر رو وزیر امور خارجه عراق داده، آقای فؤاد حسین با الجزیره صحبت کرده و گفته که موفقیت‌آمیز بوده، یه تفاهم‌نامه 10 بندی امضا کردن دو طرف و قرار است بعد از عید فطر هم دوباره نماینده‌های دو طرف دور هم بشینن. ولی یه واقعیتی وجود داره و اون این که ما تا به حال از جانب ایران و عراق از این مذاکرات مطلع شدیم، تا به حال خود عربستان سعودی هیچ اظهار نظری نکرده. مثل این که ملاقات برای عربستان سعودی ملاقات دو تا کارمند امنیتی بوده که مسائل امنیتی رو انجام میدادن، بنابراین اهمیت دیپلماتیک اونجوری بزرگی نخواسته عربستان سعودی براش قائل بشه. به همین علت خبرگزاری های عربستان سعودی اصلا گزارش ندادن. نور نیوز خبرگزاری رسمی شورای امنیت ملی ایران از اون اعلام کرد و اول از همه بعدم AFP آژانس فرانس پرس با اتکا به سخنانی که با یک سیاستمدار عراقی انجام داده بود همون روز شنبه جزئیات رو منتشر کرد و از جمله اینکه گفتش که اینها به خصوص روی یمن صحبت کردن. خبرگزاری جمهوری اسلامی همین سخنان آقای فؤاد حسین رو تکرار کرده و به مسئله یمن هم اشاره کرده.
به مسئله یمن اشاره کردید آقای صدرزاده، مسئله بحرین هم هست. همین امروز وزیر خارجه بحرین در اظهاراتی به شدت از آنچه دخالت ایران در امور داخلی این کشور خونده انتقاد کرده و گفته که بزرگترین خطر برای منافع ملی بحرین حکومت ایران هست. بر صورت می‌دونیم که پرونده‌های دیگه‌ای هم بین ایران و عربستان در منطقه باز هست. فکر می‌کنید که این مشکلات چطور قابل حل خواهد بود بین دو کشور؟
مشکلات بعضیش خیلی پیچیده هست و به این سادگی هم قابل حل نخواهد بود. من معتقد هستم در این زمینه‌ها مشکلات بین ایران و عربستان سعودی ادامه پیدا می‌کنه. ولی اون چیزی که بسیار مهمه در این جلسه بیشتر همونطور که عراقی‌ها گفتن ایران و عربستان سعودی، یعنی دو مأمور امنیتی ایران و عربستان سعودی بیشتر روی یمن صحبت کردن، چون یمن یک مسئله بسیار مهمی برای عربستان سعودی شده، عربستان سعودی میخواد به هر قیمتی شده از جنگ بی نتیجه یمن خلاصی پیدا بکنه. به همین علت هم که میدونید آمده و رئیس جمهور یمن آقای هادی رو مجبور به استعفا کرده، کل دولتش رو مجبور به استعفا کرده و یک شورای گذار 8 نفری درست کرده از تمام قبایل و گروه های یمنی منه های حوثی ها، گروه هایی که مخالف عربستان سعودی هستند تو این شورای گذار هستند، جرای طلبان جنوب، اخوان المسلمین، طرفداران امارات متحده عربی. هم تو که میدونید امارات متحده عربی راهش از عربستان جدا کرده بود در یمن. عربستان تصمیم گرفته که جدن بره پای صلح یمن و با حوثی ها صحبت بکنه. حوثی ها تا به حال رد کردن و عربستان سعودی با بیشتر نزدیک شدن به ایران یا نشان دادن تفاهم در این دور آخر مذاکرات میخواد ببینه که ایران میتواند و یا میخواهد که بر روی حوثی ها تأثیر بگذاره که این روند صلح به پیش بره. تا به حال ندیدیم. به هر حال محک موفقیت فعلا رابطه ایران و عربستان سعودی بقیده من یمن هست که ایران سعی خودشو بکنه که حوثی ها وارد پروسه صلح بشن. اگر چنین نشه راجع به سایر پرونده ها هم به توافقی نخواهم رسید.
آقای اسدزاده، در این میان این اشتیاق عراقی ها برای میانجیگری بین ایران و عربستان رو چطور ارزیابی میکنید؟
برای اینکه آقای فؤاد حسین در همین مصاحبه‌ای که با الجزیره کرده گفته که حمله ایران به پایگاه های آمریکایی در عراق در حقیقت حمله به منافع امنیت ملی عراق است. دولت عراق میدونه تا زمانی که این رابطه بین ایران و عربستان سعودی هست، ایران و آمریکا هست، صحنه بغداد صحنه ای خواهد بود که ایران سعی میکنه با نیروهای نیابتی و یا حتی مستقیما در تناقض و یا در تنش با عربستان سعودی بمونه و این تنش بین ایران و عربستان سعودی عراق رو جدا نمیگذاره، عراق رو هم کشیده به این تنش و همین علت هم هست که بغداد سعی میکنه که هم بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کنه هم بین ایران و آمریکا، چون آرامش در عراق برای حکومت عراق، دولت عراق تعیین کننده هست، حیاتی هست. ولی تا اون زمانی که ایران بخواد به اسلام مسائل خارجیش رو که با عربستان سعودی و آمریکا داره در بغداد حل بکنه، طبیعی است که عراقی ها سعی میکنن که با امکاناتی که دارن ایران رو بیشتر به مذاکره با مخالفینش نزدیک بکنن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما در پی بازداشت ده‌ها تن از معلمان در تجمع روز پنجشنبه در تهران، کانون صنفی معلمان ایران نسبت به عواقب این گونه برخوردها به نیروهای امنیتی هشدار داد. معلمان شاغل و بازنشسته پنجشنبه در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه بندی معلمان تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
کانون صنفی معلمان ایران در تهران با انتشار بیانیه ای نسبت به توهین، سرکوب و بازداشت معلمان با هدایت و همراهی حراست وزارت آموزش و پرورش اعتراض کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران روز پنجشنبه 1 اردیبهشت بار دیگر در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی در چندین شهر تجمع کردند.
معلم بیدار است، عصبیت بیزار است. معلم بیدار است، عصبیت بیزار است.
این تجمع اعتراضی از جمله در تهران، شیراز، سنندج، مشهد، اهواز، زنجان، دهگلان، پلدختر، کرمانشاه، یزد، رشت، کامیاران، سقز، همدان، قم، اسلام‌آباد غرب و بوکان رخ داد. در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران آمده است که تجمع اول اردیبهشت ماه سال 1401 با هجمه شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و با برخوردهای غیر انسانی و حتاکی بیش از 70 نفر از معلمان زن و مرد در این تجمع بازداشت شدند. در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه همه این معلمان بعد از چند ساعت آزاد شدند، در این حال از روز اول اردیبهشت به عنوان لکه ننگی در کارنامه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش یاد شده که به جای پاسخگویی با همراهی نیروهای حراست و با هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی دستور سرکوب را صادر کرد. قانون صنفی معلمان ایران در این بیانیه خطاب به نیروهای امنیتی هشدار می‌دهد که تجمعات مسالمت آمیز معلمان در سراسر کشور ادامه پیدا خواهد کرد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به توضیح فرازهایی از بیانیه قانون صنفی معلمان ایران می‌پردازد.
نتیجه‌ای برای معلمان بجز آمدن در خیابان حاکمیت به جا نگذاشته. یعنی تنها راه اینه که معلمان تمام راه‌های دیگر رو رفتن و بار دیگه سال 1401 باید به میدان بیان. اما نکاتی که جالبه در این بیانیه است آمده، یک نوع به چالش کشاندن تمام حاکمیت است در این رابطه. دو تا نکته مهم در این بیانیه هست که من اون رو عیناً می‌خونم. اکثریت والدین دانش آموزان ما کارگران و زحمتکشان هستند و مطالبات معلمان مانند آموزش رایگان و با کیفیت، افزایش حقوق بالای خط فقر، حق تجمع و تشکلیابی و حق فعالیت آزادانه و آزادی معلمان و کارگران با سایر اقشار کارگری مشترک است. در حقیقت این پاراگراف میگه که ما باید بتونیم با والدین دانش آموزان متحد بشیم، با بخشای دیگه کارگران متحد بشیم تا بتونیم حق حقوقمون رو بگیریم. یعنی توازن قواست که تعیین میکنه که آیا ما میتونیم حقمون رو بگیریم یا نه. اما نکته پایانی این بیانیه هم جالب هستش از این لحاظ که این نکته پایانی رو براتون بخونم بعد توضیح میدم. امیدواریم که سایه اتحاد عمل، زمینه همبستگی بیشتر بین تمام اقشار جامعه برای تحقق حاکمیت مردم، دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و شادی فراهم آورد. این دیگه تعیین تکلیف با حاکمیت. یعنی اگر این حاکمیت به این برخوردهای توهین‌آمیز، دستگیری‌ها، ضرب و شتم‌ها، اخراج‌ها ادامه بدهد، ما همراه با بقیه مردم و طبقه کارگر تکلیفمون با این حاکمیت روشن خواهم کرد و آن وقت است که ما حاکمیت مردم، دموکراسی واقعی، آزادی و برابری، رفاه و شادی را برای مردم با مردم به ارمغان خواهیم آورد.
در روزهای اخیر فشارهای امنیتی و صدور احکام علیه آموزگاران افزایش یافته است. دو روز پیش دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم 8 سال زندان را برای مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی که به بیماری قلبی مبتلا است، تایید کرد. او همچنین به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در استان فارس روز 28 فروردین نیز حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان را تایید کرد. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مأموران امنیتی که تلاش داشتند علی حسن بهامین پیلی، معلم و فعال صنفی در استان کهگیلویه و بویر احمد را بازداشت کنند، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان، نیز هفته گذشته بابت اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس، بابت فعالیت‌های تبلیغی به 1 سال حبس، همچنین ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های همجوار به مدت 2 سال محکوم شد. مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه اخیر اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما صدها تن از کارگران پیمانکار شاغل در فاز 19 اصلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت پتروشیمی بوشهر روز دوشنبه با مطالبه افزایش دستمزد و نوبت کاری 20 روزه و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. در همین زمینه با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتگو کردیم.
کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی چندی پیش اعلام کرده بودند که چنانچه تا روز 4 اردیبهشت ماه دستمزدشون افزایش پیدا نکنه و نوبت کاریشون به 20 روز کار و 10 روز استراحت تغییر نکنه و تثبیت نشه، روز پنجم دست به اعتصابات گسترده‌ای میزنن. برای همین از روز گذشته و امروز این اعتصابات دست پیدا کرده در شرکت‌های بسیاری در مناطق عسلویه، پارس جنوبی و کنگان و سایر جاهای دیگه این اعتصابات شروع شده. کارگران در بخش‌های مختلفی دست از کار کشیدن و به خوابگاه‌ها برگشتن یا در محوطه پروژه‌ها و محوطه کارگاه‌ها دست به تحصن و تجمع زدن. خواستشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب سه ماهه کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن، که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کاریشون هم اصلاح بشه. امروز تا همکنون خبرایی که به هر حال منتشر شده و داریم این هستش که بعضی از شرکت ها مثل پالایشگاه آبادان، مثل پالایشگاه کنگان، کارفرما و پیمانکاران قبول کردن که افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری براشون اجرا بشه و هم قول دادن که به هر حال ظرف امروز و فردا قراردادهای جدیدی با کارگران منعقد بشه و این شرایط جدید در اون اعمال بشه. امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته بسیار پراکنده و به هر حال طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن. برای کارگران متخصص، مشخصا جوشکاران متخصص و فیترها، هم سال گذشته هم امسال پیمانکاران خیلی بیشتر تن میدن به مطالباتشون. برای سایر کارگران هم که حتما باید تلاش بشه که به مطالباتشون برسن. مشخصا برای کارگران ساده و حداقل بگیران کارگران پروژه‌ای مثل سایر کارگران ایران، امسال خواهان این هستن که افزایش دستمزدها به بالای 16 میلیون تومان برسه که حداقل هزینه های یک خانواده رو میشه با این تأمین کرد. و اینکه حذف پیمانکاران هم همیشه، حذف پیمانکاران نیروی تامین نیروی انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای همیشه جزء خواسته‌های اصلی کارگرانی بوده که ذیل این استخدام شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو مشغول به فعالیت هستند. به هر حال این مجموعه از خواست‌هایی که این کارگران دارن و تا کنون هم تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها، کارگران پروژه شرکت‌ها در اعتصاب ورود پیدا کردند و چنانچه مطالباتشون محقق نشه، مسلماً گسترش این اعتصابات بیشتر خواهد شد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
اما زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در ایران، در پیامی صوتی که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، از وضعیت بد جسمانی بهنام موسیوند، دیگر فعال مدنی زندانی و شمار دیگری از زندانیان سیاسی گفته است. به این پیام صوتی گوش میکنیم.
اینجا ایران، زندان رجایی، اشنبه 4 اردیبهشت. متاسفانه وضعیت مندمان بهنام مصیبم که در اعتصاب غذای اعتراضی برقی پسر میبرد خوب نیست و اگر به مطالبات او رسیدگی نکنند من نیز به اعتصاب غذای اعتراضی او خواهم پیوست. از سوی دیگر اینجا در این سالن میبینم که مردی که در سپاهای جنگ پایش را از دست داده، عبدالغفور منتظری، با آن شرایط خاص و پای مفقودی، او چرا باید برای ابراز عقیده در زندان باشد؟ او باید در کنار خانواده با عزت و فرحافظی زندگی کنند. من اشاره داشته باشم به دوستان دیگری همانند رضا محمد حسینی، مهدی مصری نواز که از زندان اوین آنها را بشناختم. سال 98 با آنها هم بند بودم و اینجا آنها را میبینم و هنوز به مرخصی نرفتند، یعنی از فوق ابتدایی و قانونی و بدیهی خود همچنان دور ماندند. اینجا سعید ماسوری، هرجنگ داوودی، افشین بایمانی با زندانهای تقریبا مدت نزدیک به 20 سال و دوستانی هم داریم همچون سعید اقبالی، آقای فرخوش، آقای لشنی، فرهاد میرسمی را که میشناسید، اسماعیل عبدی، منوچهر بختیاری، اینها اینجا نیستند. اسماعیل گرامی، شاپور احسانی راد، نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، سهیلا حجاب و صدها زندانی سیاسی. چه برای ابراز عقیده قدم و بیان در زندان هستم. من سالها خودم فریاد آزادی زندانیان سیاسی بودم، اما هر سال وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی حکومت مرا به زندان و به میان همین جمعی که همواره صدای آزادیشون بودم انداخته است. اما این فریاد را از اینجا نیز خواهیم زد و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. امید و هنوز
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما از حدود دو هفته پیش ساکنان سراوان در استان ایگلان از تخلیه زباله ها در این منطقه جلوگیری کردند. همزمان در کارزاری که با هدف تعطیلی محل تخلیه زباله در جنگل سراوان راه افتاده اشاره شده است که سراوان گیلاند منطقه‌ای در 30 کیلومتری شهر رشت است که روزانه چند تن زباله از جمله زباله‌های خانگی، ساختمانی و بیمارستانی در آنجا تخلیه می‌شود. محمد عابدی کاسپیان، فعال گیلک، در مورد این موضوع به رادیو فردا ساعت پیش این چنین گفت:
حدود 35 ساله که روزانه 700 تن زباله در سایت سراوان دیپا میشه. طول زباله‌هایی که در سراوان یا ارتفاعشون حدود 70 تا 80 متره که در دل جنگل‌های ایرکانی زباله‌های آلوده بیمارستانی و خطرناک ریخته میشه. سرنگ‌های بیمارستانی که در سراوان ریخته میشه همونطور که برای بومیان مشمئز کننده است، همچنین برای حیوانات همچنین مانند سگان نیز غیر قابل تحمله و اینها هم از آسیب‌های این زباله‌های خطرناک در امان نیستند. مردم بومی روزانه سگ‌های زیادی رو می‌بینن که سرنگ‌های بیمارستانی در پایان‌ها قرار داره و در پایان‌ها فرو میره و حیوانات سر این سرنگ‌ها رو در خیابان‌ها و در جاده‌ها میارن و حجم شیرابه‌هایی که از این زباله‌ها خارج میشه باعث مشکلات پوستی فراوان و بیماری‌های مختلف از جمله سرطان هست و به سرین شیرابا به زمین ها مسیر جنگل ها و ما در شهر رشت دو رودخانه داریم به نام رودخانه های زرجوب و گوهر رود که به این دو رودخانه ریخته میشه و تا الان هم که من دارم برش با شما صحبت میکنم هیچ اراده ای برای تغییر وضع موجود از جانب مسئولین در نظر گرفته نشده و ما شاهد تجمعات شبانه روز مردم هستیم که دیگر اجازه ورود به کامیون‌های حمل زباله و دپو رو به اونها نمیدن و در چندین ویدئو نه بزرگی گفتن به کسانی که اومدن وعده بدن نسبت به اینکه ما مشکل شما رو حل میکنیم و واقعا ما با یک فاجعه زیست محیطی در منطقه سراوان رشت روبرو هستیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما کشته شدن یک قلاده پلنگ در قائم شهر و از بین رفتن یک قلاده خرس هم در نمین اردبیل در یک روز باعث شد که بار دیگر کمبود امکانات و عدم آموزش در مورد حیات وحش در ایران بر سر زبانها بیفتد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
صبح روز یک شنبه تصاویر یک پلنگ سرگردان که بالای تابلوی بانک صادرات قائم شهر پناه گرفته بود در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. پلنگی ترسیده در میان جمعیتی که فریاد می‌زند و دنبالش می‌دود. بعد از آن خبر آمد که پلنگ سرگردان زندگیری شد. اما دیری نپایید که شادی دوستداران حیات وحش به غم بدل شد و عکس تلف شده این پلنگ سرگردان تیتر اول رسانه ها شد. از این اتفاق چند ساعتی بیشتر نگذشته بود که خبر کشته شدن یک خرس در نمین اردبیل آمد. حسن قاسمپور، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل در مورد این اتفاق میگوید:
پرو گزارش محیطبانان شهرستان نمین مبنی بر حضور یک گلاده خرس قهوه‌ای در روستای چنازگ شهرستان نمین مشاهده کردیم که یک گلاده خرس قهوه‌ای پس از تعقیب و گریز و از پا افتادن توسط اهالی با استفاده از تراکتور و لودر و موتورسیکلت و ایزاد ضرب و ضرر به ناحیه کمر، لجن و پاهای حیوان متاسفانه اینو تناب بسته و مهار نمودند. متاسفانه به دلیل شدت جراحت و آسیب‌های ناحیه لگنی و پاهای عقب و خرد و خمیر شدن امها و احشاء حیوان پس از بیهوشی، متاسفانه به دلیل شدت جراحت و آسیب‌هایی که به ناحیه شکمی حیوان وارد شده بود، اواخر شب حیوان تلف شد.
در ویدیوهای پخش شده در گرفتن این دو حیوان در شبکه‌های مجازی، ضعف تجهیزاتی و ناکارآمدی ماموران محیط زیست و شهری کاملا مشهود است. پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران، در این مورد به رادیو فردا گفت:
زندگی کار هر کسی نیست، یا مخصوصا یک پلنگ وحشی وسط شهر. ببینین، مثالش اینه که اگه خدای نکرده در یک شهری یه گروگانگیری صورت بگیره، قطعا پلیس عادی کلانتری نمیره سراغ اونجا و یک تیم خاصی از پلیس‌های دور دیده برای بحث گروگانگیری مراجعه میکنن برای برطرف کردن مشکل. تو بحث زندگیری هم همینه، واقعا تیم‌های متبحر لازمه و متاسفانه این تیم‌ها آموزشش، تجهیزاتش و حتی داشتن این تیم‌ها هزینه بر مضافن، برای اینکه ما نمیدونیم کجای کشور قراره این اتفاق بیفته و این روی پدیده شایع هر روزه نیست که بگیم که اتفاق میفته. پس بنابراین رسوندن اون تیم هم به اون منطقه که اون اتفاق افتاده کار پرهزینه یه باز خودش و زمانبر. برای همین میگم متاسفانه راه حلی جز گله زدن به این حیوان و در واقع اتلاف این حیوان برای این جلوگیری از خسارت‌های به انسان‌ها در واقع نبوده.
یکی دیگر از مواردی که شاید باعث از بین رفتن این دو حیوان شد، برخورد نادرست و غیر حرفه‌ای مردم در مواجهه با آنان بود. پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران:
پلنگ یک حیوان بسیار بسیار خطرناکه و بسیار میتونه راحت به انسان حمله کنه. حالا اینی که افراد ایران ترجیح میدن خطر جونیو برای خودشون بخرن به جای اینکه برن تو خونه هاشون در ببندن تا مشکل حل بشه، با دوربین را بیفتن دنبال این حیوان ها یا با گوشی موبایلشون، این واقعا یه بحث فرهنگی. ببینید، من یه نکته هم بگم در زمینه بحث آموزش در زمینه مسائل محیط زیستی. ما مردم تنها نیستن، ما هم مردممون باید آموزش ببینن، هم مسئولینمون. درسته که حالا مردم و مسئولین منشأشون باید در هر کشوری یکی باشه، ولی واقعیتش اینه که ما مسئولینی هم داریم که به واسطه یه مسئول بودن به مدت طولانی شاید اون قسمت مردم بودنشون کمرنگتر شده و باید بدونن که اونها هم باید آموزش ببینن در زمینه این که با مردم چجوری رفتار منطقی بکنن که مردم بشن ابزار کمک دستشون. ببینید، در زمینه این اتفاقی که تو نمین افتاده یا اتفاقی که رجب خرس افتاده، یه ذره تعارضات افراد رو باید درک کرد. زنبورداری که میبینه خرس میاد و محیط مالا مزرعهش رو به هم میزنه و کندوهاش رو نابود میکنه یا مزارعشون رو به هم میرزه، یا گراز میاد مزارعشون رو شخم میزنه و در واقع حالا کرته انگورشون رو خراب میکنه، هرچی، خیلی منطقیه اگه بخوایم فکر کنیم در فضای اونجا اگه که مواجه بشه با اون حیوان، خب قطعا باید با بیل یا با لودر یا با هر چی باش مقابله کنه. این در فضای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی روستا من دارم دارم با شما صحبت میکنم. ولی از اون طرف باید روی این بحثا کار بشه، باید منابعی باشه که خسارتی و که افراد از حیوانات وحشی میخورن جبران بشه و فرهنگ سازی بشه و به افراد بگن که اگه مثلا یک خرس اومد اینجا، مثلا فلان بیمه میاد خسارت شما رو میده، یا گراز اگه اومد مزرعتون رو خراب کرد شما بجن که گرازو بکشین، بیمه یا مثلا دولت میتونه خسارت شما رو تامین کنه. اینا تعاملاتیه که به نظر من در کشورهای پیشرفته وجود داره ولی در کشور ما وجود نداره. مثلا اینکه خب ما قوانین خاصی هم نداریم که جلوی این مسئله رو گرفته باشه دیگه، من کرده باشه. حالا هم از یه جهتی باید قوانین تشویقی باشه، مثل همونی که روستایی تشویق بشه به جای اینکه خرسو بکشه، خب بگه اوکی من خرسو میرونم از منطقه ام، فقط میرم خسارتمو از دولت میگیرم. حالا حتی میشه جایزه هایی هم گذاشت برای این جور مواقع که در واقع برای حفظ محیط زیست. ما هیچ جایزه ای برای حفظ محیط زیست نداریم در کشورمون.
عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری درست، مدیران و مسئولین بیکفایت، عدم فرهنگسازی صحیح برای عموم مردم باعث شده طبق آمار موجود در نیم قرن اخیر ایران 70% از گونه های برجسته حیات وحش خود را از دست بدهد و بسیاری دیگر از گونه های حیات وحش از جمله یوز پلنگ آسیایی در لبه پرتگاه انقراض قرار بگیرد. حالا با ادامه این نوع برخوردها با حیات وحش ایران باید منتظر خبرهای ناگوار دیگر در سالهای آینده باشیم.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
در هفته ششم یا دور آخر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در عربستان، سه‌شنبه شب دو نماینده ایران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان به دیدار حریفان می‌روند. سپاهان که در گروه چهار از پنج بازی قبلی خود دو برد، دو باخت و یک تساوی در کارنامه دارند و با 7 امتیاز در رتبه سوم جدول ایستاده با الدوحیل قطر دیدار خواهد کرد. شاگردان نوید کیا برای صعود به دور بعد علاوه بر پیروزی برابر حریف قطری باید چشم به سایر نتایج هم داشته باشند. فولاد ایران اما در گروه 3 با 11 امتیاز، 3 پیروزی، 1 شکست و 2 تساوی صدرنشین جدول است و صعود خود را قطعی کرده. شاگردان نکونام برای در صدر ماندن در جدول این گروه سه‌شنبه شب باید شباب الاهلی امارات، تیم دوم جدول، را شکست دهند. دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران هم که جواز حضور در لیگ قهرمانان را کسب کرده بودند، به دلیل نداشتن شرایط حرفه‌ای توسط AFC از این بازی‌ها کنار گذاشته شدند. در ادامه مسابقات جام باشگاه‌های والیبال بانوان آسیا در قزاقستان روز گذشته، تیم دختران باریچ‌سانس کاشان نماینده ایران در دومین دیدار خود نماینده ازبکستان را در 3 ست 25-20، 25-15 و 25-16 شکست داد. دختران والیبالیست ایران که در مسابقه اول نماینده قرقیزستان را هم 3-0 شکست داده بودند، روز سه‌شنبه سومین بازی خود را برابر نماینده تایلند برگزار خواهند کرد. در ادامه افشای اسناد پاداش‌های غیر متعارف شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال، به برخی از نزدیکان خود که همراه او در این فدراسیون پست و مقام گرفته بودند، برخی از رسانه‌های داخلی روز گذشته اسنادی را منتشر کردند که در آن مشاوران رسانه‌ای رئیس عزل شده فدراسیون 10 میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت کرده بودند. طی اسناد منتشر شده قبلی، مشتبه خورشیدی، سرپرست وقت تیم ملی فوتبال ایران که توسط عزیزی خادم به این سمت منصوب شده بود، مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان حقوق و پاداش دریافت کرده است. و به گفته نایب رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی، مسئولان ورزشگاه شیرودی از ورود اعضای تیم ملی کاراته بانوان ایران به سالن این ورزشگاه برای تمرین جلوگیری کردند. محسن آشوری در این ارتباط به خبرگزاری ایسنا گفته بانوان رشته کاراته از کمترین امکانات برخوردار نیستند و تمرین آنها باید در خیابان انجام شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.